أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون امیر المؤمنین علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیروز مسئله ای را عرض کردیم، گویا در تفهیم و تفاهم مقداری اشتباهاتی صورت گرفته بود. من مسئله رو تکرار میکنم. اگر کسی مثلا دو ماه رمضان قبل، دو تا ماه رمضان قبل چند روز روزه نگرفته یا همشو نگرفته و قضای اون روزها رو هم تا ماه رمضان گذشته به هر دلیلی قضاش هم نگرفته، وقتی به ماه رمضان قبل رسید برای هر روز باید یک مد طعام به فقیر به عنوان کفاره تأخیر قضای ماه رمضان بپردازه. این برش واجبه. صحبت دو تا ماه رمضان قبله. اگر از ماه رمضان قبل به این طرف همونی که دو سال قبل قضا شده بود بازم قضاشو نگرفت تا این ماه رمضان رسه، همون یه کفاره که باید میداد همونو باید بده. اینجور نیست که به ماه رمضان دوم که برسه حالا دو برابر باید بده، به ماه رمضان سوم برسه سه برابر و هاکذا. نه، این چنین نیست. صحبت دو تا ماه رمضان قبلها، اگر دو ماه رمضان قبل روزشو نگرفت الان دو سال گذشته دو برابر نباید کفاره بده، همون یک بار کفاره تأخیر بده کافیه. البته اگر ماه رمضان گذشته هم باز روزه نگرفته و قضاشو تا این ماه رمضان هم نگرفته، حالا یه کفاره جدیدی برای ماه رمضان گذشته باید بره. اون دو تا ماه رمضان قبل یک کفاره داره، این ماه رمضان گذشته یک کفاره دیگه داره. اگه این ماه رمضان هم روزه نگیره تا ماه رمضان بعد قضاشو به جا نیاره، بابت این ماه رمضان یک کفاره دیگه باید بده. هر ماه رمضانی که روزشو انسان نمیگیره و قضاش هم نمیگیره تا سال بعد، باید بابت اون ماه رمضان یه کفاره بده، کفاره تأخیر. اما اگر به ماه رمضان بعد رسید و بعد از ماه رمضان دومم قضا نکرد، دیگه این مضاعف نمیشه. هر ماه رمضانی در حقیقت یه کفاره قضا داره. البته این معنیش نیست که من دارم میگم روزه بخوریم بعد کفاره بدین درست میشه ها، نه، روزه رو باید بگیره شخص. این راجع به اشخاصی است که معذورند از روزه گرفتن، که اگر مثلا بیمار بوده کل ماه رمضان مثلا 5 سال قبل روزه نگرفته، قضاش هم تا ماه رمضان 4 سال قبل نگرفته، باید 30 روز کفاره بده. اگر تا ماه رمضان 3 سال قبل هم باز اونی که 5 سال قبل قضا شده بود نگرفته، باز همون یک کفاره باید بده. الان هم که 5 سال گذشته بیش از یک کفاره بر عهده‌اش نیست. کفاره قضا با آمدن رمضان‌های بعدی مضاعف نمیشه. ولی هر ماه رمضانی که روزشو شخص نگیره و قضاش هم تا ماه رمضان بعد نگیره، باید بابت اون ماه رمضان یک کفاره تأخیر رو حتما بپردازه. این منظور ما از مسئله دیروز بود. اگر کسی غیر از این فهمیده باشه، ما مقصودمون این نبوده غیر از آنچه که امروز بهش تصریح کردیم. بازم اگه برای کسی ابهامی داشت دفتر تشریف بیارن تا ما با او یه قدری بیشتر در این زمینه عرایزی رو داشته باشیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی مرحمت بفرماید و در انجام همه این وظایف هم تا پایان عمر یکایک ما را موفقیت کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام زمان علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اما امروز روز شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، یه نکته ای رو در باره اون بزرگوار به عرض برسانم و زیاد هم بنای بر تطویل نیست. انشاءالله حاجی الخانی هم ما رو به فیض خواهند رسوند و اگر آقای فارسی محبت می‌فرمایند. اما اون نکته ای که میخوام عرض کنیم اینه: امیرالمؤمنین علیه السلام دو دست فضیلت و منقبت دارد. یه دسته از فضائل و مناقب اون حضرت به صورتی است که افراد حتی اگر مسلمان هم نباشند ولی روی فطرت انسانیشون میخوان حرکت کنند، با خود اون حضرت اگر مواجه میبودن این خصوصیات و این فضائل و مناقب رو درک میکردن و سر تعظیم در برابر اون فضائل و مناقب فرود میآوردن. اگرم یه افرادی باشند که توفیق درک محضر حضرت رو نداشتن، مسلمان هم نبودن، خداشناس هم حتی نبودن، ولی احوالات امیرالمؤمنین و آنچه از آثار اون حضرت در تاریخ باقی مونده باشد را مطالعه بکنن، آدمای منصفی باشن، نسبت به امیرالمؤمنین واقعا احساس کوچکی میکنن، احساس خرد بودن و ناچیز بودن میکنن. مقام والا و بالای امیرالمؤمنین واقعا اونها رو مبهوت میکنه. مثلا شما میبینید که بعضی از کسانی که حتی مسیحی هن راجع به امیرالمؤمنین کتاب بنویسن، مجلدات متعددی، مثل جورج جرداق که مسیحیه، الامام علی ابن ابی طالب صوت العدالت الانسانیه مینویسه. او یه آدمیه که فرد با انصافیه، مسیحیه باشه ولی انصاف خودش رو از دست نداده، میاد مطالعه میکنه زندگی امیرالمؤمنین رو، هر شخصیت دیگه یا تو تاریخ بررسی میکنه احساس میکنه به پای امیرالمؤمنین نمیرسه، لذا نسبت به امیرالمؤمنین خیلی کوچکی میکنه. حتی او برای بعضی از کارهاش و تحقیقاتش یه سفر هم نقل میکنند که به نجف اشرف آمده و ازش خواستند که سخنرانی کنه راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام. میگن تو اون سخنرانی وقتی که ایستاد پشت تریبون خواست صحبت بکنه، عینکش رو یه دفعه از چشمش برداشت و حالش منقلب شد، اصلا درست نتونه صحبت بکنه. یه همچین آدمی که ممکنه نظائری هم داشته باشن، واقعا خصوصیاتی که از اون حضرت، آثاری که مشهوده که حتی این افراد هم میبینن، میفهمن، درک میکنن، این خصوصیات سبب میشه که امیرالمؤمنین علیه السلام در نظر افراد خیلی بلند بشه. از زهد امیرالمؤمنین شما بگیرید، عدالتش بگیرید، تقواش بگیرید، انسان دوستیش، احسانش، ایثارش و خیلی از خصوصیات دیگه، حلم، صبر، علم، هر چه شما از این خصوصیات بگید قابل درک و افراد عادی هم درک میکنن و خاضع میشن در برابر امیرالمؤمنین علیه السلام. اما همه اینها یه بخشی از فضائل حضرت، خوب دقت کنید، یه بخشی از فضائل حضرت. بخش دوم از فضائل حضرت فضائلی است که خدا به امیرالمومنین علیه السلام داده، ولی برای افراد عادی، برای افرادی که مسلمان نیستند یا اعتقاد اونها به پیغمبر خدا و دین خدا خیلی قوی نیست، این فضائل از اونها دور میمونه و اینا درک نمیکنه. یه فضائلی که امروزه گاهی بعضی تو کتاباشون ازش تعبیر فضائل فرابشری کردن، فضیلت هایی که با معیارهای عادی دیده نمیشه، توجه کردیم، با معیارهای عادی دیده نمیشه. و فقط کسی میتونه این فضائل رو درک بکنه که یا از قالب ماده و تن بیاد بیرون و خدا به او یه چشمی بده که با این چشم بتونه یه حقایقی رو ببینه، یا اینکه اعتماد کند به پیغمبر خدا و فرمایشات او و از این طریق اون فضائل رو درک بکنه. این روایات رو شیعه و سنی نقل کردن در مورد امیرالمؤمنین، که پیغمبر یه روز به امیرالمؤمنین جلوی اصحاب خطاب فرمود، فرمود یا علی، علی جان، اگر نبود، لولا ان اخاف على امتی، اگر نبود ترسی که من بر امتم دارم که اینا گرفتار یه اشتباه اعتقادی بزرگی بشن در مورد تو، همون اشتباهی که مسیحیان در مورد عیسی مسیح کردن، اگر نمی ترسیدم که تو، که مردم در مورد تو به چنین خطایی مبتلا بشن، لقلت فیک مقالا لا تمر على ملأ الا و اخذ التراب من تحت قدمیک یستشفون به. اگر از اون حادثه نمی ترسیدم، نمی ترسم مردم تو رو شریک خدا بدونه، تو رو خدا بدونه، تو رو پسر خدا بدونه، تو رو ببرن تا مقام الوهیت، در مورد تو علی جان سخنی می گفتم که از کنار هیچ گروهی، از هیچ جمعی رد نمی شدی، مگر اینکه مردم شتاب زده می آدن خاک کف پای تو رو بر می داشتن، به عنوان شفا استفاده می کن. من نمی گویم تا مردم اعتقادشون به خدا بین داره، چون مردم ظرفیتشون کم نسبت به تو. یه همچین فضیلتی رو جورج جرداق درک نمی کنه. یه همچین فضیلتی رو افرادی که تو قالب تنشون موندند ادراک نمی کنن. این فضیلت رو کسانی درک می کنن که یه اعتقاد جدی به رسول خدا داشته باشن و بفهمن حضرت اهل اغراق تو این مقام نیست، اغراق تو این مقام کذبه، دروغه، غلط. یا باز این روایت رو هم شیعه و سنی از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن. من متن عربی رو نمیخونم، ترجمهش رو عرض میکنم با یه توضیح مختصری. فرمود علی جان اگر تمام درختان دنیا رو ببرن تبدیل به قلم بکنن، از یه درخت عادی چند تا قلم میشه درست کرد؟ ولی حالا شما ببینید این همه جنگل، این همه باغ، این همه درختان تو دنیا تمامشو برن تبدیل کنن به قلم چند میلیارد میلیارد میشه خدا میدونه. فرمود اگه تمام درختان دنیا رو ببرن و تبدیل به قلم بکنن، تمام آب دریاها، اقیانوسها، رودخانه های عمیق رو بردارن و مرکب بکنن، اگه اینجوری بکنن، جوونا الان درست نمیدونن مرکب چه مقدار، خلاصه چقدر مرکب برای چقدر نوشتن مؤثره و چقدر میشه باش نوشت. ما که عرضم به حضورتون کلاس های دور دبستانمون رو با قلم مرکب گذروندیم، ما یادمونه که یه مرکب ایاتون باشه، یه مرکب خدیم پلیکان، بیشتر از یه سال باش می نوشتیم، زیادم می نوشتیم، ولی آخرم اگه نمی رخون فرش اتاقمون آخر تموم نمی شون. یادتونه شما بزرگترها خوب یادشونه، یعنی زیاد میشه باش نوشت. حالا شما ببینید تمام دریاها، اقیانوسها، رودخانه های عمیق مثل رود نیل، رود کارون، چه اینا همش بشه مرکب، اونم بشه قلم، و فرمود تمام جنیان بیان شروع کنن حسابگری کردن. قدرت جن در ادراک حقایق بیشتر از ماست، چون موجود لطیفتریه. درسته، هر چی به سمت ماده و کثافت نزدیک بشی ادراکت میاد پایین، هر چی میری بالا ادراک میره بالا. جن از ما لطیفتره، از آتش آفریده شده، ما از خاک آفریده شدیم، او از آتش آفریده شده، ادراکاتش بیشتره، ملک از او بالاتره. اگر جنیان همه شروع کنن حساب کردن که ادراکاتشون خیلی بیشتره، تکراری هم نگن، فضائل تو رو شروع کنن علی جان به حساب کردن و گفتن، تمام انسان هام از صدر خلقت تا قیام قیامت همه در طول عمرشون شروع کنن به نوشتن، تکراری هم اگر ننویسن، لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب. در مقابل این فضائل آخر تمام میشه. واقعا این شعر میتونه به گوشه از این فرمایش پیغمبر خدا اشاره داشته باشه که کتاب بحر تو را آب بحر کافی نیست، که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. خب این دسته دوم فضائل مال امیرالمومنین علیه السلام، دنیا اصلا ظرفیت اینو نداشته که بخواد فضائل امیرالمومنین توش جلوه بکنه. حتی اگر مقام امیرالمومنین غصب نمیشد، حتی اگر اون جنایات نمیشد، البته اگه اون جنایات نمیشد خیلی چیزا منتشر میشد، خیلی چیزا فهم میشد، خیلی چیزا درک میشد. فاطمه زهرا سلام الله علیها یه جمله رو وقتی زنان انصار اومدن که عیادتی روزهای آخر تو بستر بود، فاطمه زهرا از فاطمه زهرا به جا بیارن، یه خانم پهلو شکسته، آسیب دیده، بیمار، بچه سخت کرده، اونقدر درد کشیده، اونقدر لاغر شده که سار کل خیال مثل یه شبحی شده. این خانم به صورت طبیعی اگر ازش کسی سوال کنه که کیف اصبحته، حال چجوریه، باید از خودش بگه دیگه. اما جمله‌ای که نفرمود راجع به خودش بود. تا گفتن کیف اصبحت، حال چطوره، فرمود اصبحت و عائفتن لدنیا کن، حال منو میخواد، من اینجوری هم توف به دنیای شما، قالیتن لرجال کن، اگه دل منو میخواد، تو دل من میدونید بغض مردان شما تو دل من قرار گرفته و من دشمن تمام مردهای شما هستم، چنینم چنانم. بعد حضرت فرمود تا به اینجا رسید، اگر امیرالمؤمنین علیه السلام رو اجازه میدادید همون مقامی که پیغمبر خدا برای او قرار داد و تو همون منصب بنشینه، لأکلتم من فوقکم و من تحت ارجلکم، برکات آسمان از بال، برکات آسمان از بالا و برکات زمین از پایین به سوی شما هجوم می آورد. اما شما اینو بدونید، یه کاری کردید که این شتر از این به بعد تا دنیا دنیاست، به جای شیر به شما خون خواهد داد، شما دیگه شیر نمیتونید بخورید. اگرم باشه شیر همراه با خونه، تا بیاد فرزندش ولی عصر علیه السلام اوضاع رو تغییر بده. اگر دنیا به این صورت هم نبود، اگر اینجوری نبود که کوشش کنن در خاموش کردن فضائل امیرالمؤمنین، پول بدن، چه پول ها دادن تا روایت جعل کنن علیه امیرالمؤمنین. سمره ابن جندب یه آدم بسیار کثیفیه، بسیار کثیف، یه آدم رذل پست. رذل و پست بودنشون میدونید میخواید چه بفهمید؟ یه نخل داشت تو باقی یکی از انصار، یه دونه درخت مال او بود، بقیه باقم مال اون مرد از انصار. این مرد با زن و بچهش هم تو اون باغ زندگی میکرد. این سمره ابن جندب به اسم این که من میخوام به درختم رسیدگی کنم، همینجوری بدون یا الله، بدون سر صدا میاد سراغ این درخت. زن و بچه او در عذاب بودن، هر چی به شما بابا میخوای بیای اینجا، یه یا الله یه سر صدا میگم نه آخه درختمو نمیخوام بیام، میخوام بیام تو هر وقت بخوام، نصف شب، وسط روز، اول صبح، نمیدونم زمان استراحت، همینجوری میومد. گفت درختو بفروش. گفت نمیفروشم. گفت یه باغ منو بخر. گفت نمیخرم. این مرد از انصار شکایت کرد به رسول خدا که آقا این سمره ابن جندب اینجوریه. حضرت خواست سمره ابن جندب رو، بهش گفت خب بخر باغ رو. گفت نمیخرم. بفروش. نمیفروشم. یا الله با گالدن. گفت یا الله نمیگه. حضرت فرمود اگه این درخت تو بفروشی، من به درختی در بهشت باید معاوضه میکنم. گفت من لازم ندارم اون درخت. آدمی به این پر روی. بعد پیغمبر خدا اینجا به اون مرد انصار فرمود درختشو بکن بنداز تو صورتش. این آدم اینقدر پر روه، اصلا یه حق رستگی به اون درخت رو نداره. یه همچین آدمی با این سابقه 200,000 درهم، خوب دقت کنی، 200,000 درهم گرفت تا این روایت رو جعل کنه. معاویه بهش این پول رو داد، 200,000 درهم گرفت که بیه که آیهی که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این آیه در مورد امیرالمؤمنین بود که در لیلة المبیت وارد شده که این بعضی هستن جانشون رو به خدا میفروشن، ابتغاء مرضات الله. این آیه راجع به امیرالمؤمنین بود که شب هجرت در رخت خواب پیغمبر خدا خوابید. این آدم رذل پست سمره ابن جندب اومد روایت جعل کرد که این آیه در شأن ابن ملجم وارد شده. ابن ملجم اصلا اون تاریخی که این آیه نازل شده بود به دنیا نیامده بود، چون یه نوجوانی بود که جنایت کرد امیرالمومنین رو کشت، 19 سالش بود، اصلا نبود اون وقت. و مردم احمق رو ببینید که اون زمان این روایت رو از ثمره بن جندب قبول کرد. و بعد آیه بعد از این آیه که بعضی از مردم اینجوری هن که و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا يحب الفساد، یه آدمایی هستن در دشمنی خیلی آدمای پست و رذلی هن، اینا اهل هلاکت انسانها و از بین بردن حرث و نسل هستن. گو این آیه در شأن علی ابن ابی طالب 200,000 درهم گرفته، یه همچین روایتی جعل بکنه. و روایات دیگر که جعل کردن. اگر کسی فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین رو نقل میکرد، دودمانش رو به باد میدادن. رسید کار به جایی که اگر کسی نام علی داشت بهش جسارت میکردن میکشتنش. شما ببینید توی من تو شام، تو دمشق، کسانی که علی نام بودند اینا رو از بس تبلیغات کردن علیه امیرالمومنین، از اون به بعد علی نامیدن. علی اسم علی رو به زبان نیارن، بگن علی فلان. توجه کن، نام علی جرم بود، تا رسید به جایی که محبت امیرالمومنین جرم بود، حتی رسید به جایی که تو نامش رسما نوشت که لازمم نیست کسی ثابت بشه که علی رو دوست داره، همین که احساس میکنه شاید دوست داشته باشه، متهمم که باشه بکشیدش. درست، این فضائلی که به دست ما رسیده از لابلای این همه مشکلات رسیده به دست ما. اگر نمی بود بازم دنیا ظرفیتشو نداشت تا امیرالمومنین علیه السلام رو بشناساند. اگر ما چشمون از این دنیا بسته بشه، حالا میریم تو عالم برزخ، اونجای جریان دیگه ای میشه. توجه کردیم؟ شما شاید مکرر شنیده باشید که اینا که از دنیا رفتن در رؤیاهای صالحه وقتی از اونها پرسیده میشه که اونجا چه خبره، حرفی که عمدتاً میزنن میگن اونجا دستگاه امیرالمومنین، دستگاه سید الشهدا، اصلا فوق تصور ما. تازه یه حرفا چیه؟ تازه عالم برزخم اونجوری نیست که باید و شاید بشه، قیامت باز بیشتر جلوه میکنه. اما در این حال همه یه حرفام که باشه، مقام امیرالمومنین علیه السلام نزد خدا فراتر از این هاست. میدونید نتیجه اعتقاد به این حرفا چیه؟ من یه نکته ای را عرض بکنم و عرایزم رو تمام کنم. کسایی که اینجوری در مقابل امیرالمومنین خودشون رو خرد میبینند، کوچک میبینند، به جای این که در مقابل امیرالمومنین شاخشونه بکشن، وقتی میگن امیرالمومنین اینو فرموده، زودتر تسلیم میشن. اما اونایی که احساس میکنن علی یه آدم خوبیه فقط، درسته، اونا اگر یه فرمایشی از حضرت رو بشنون در مقابل او احساس میکنن خب رأی علی ابن ابی طالب بوده، رأی مام اینه، زمانش گذشته، الان نیست. خیلی از وقت روایت میخونه و سادم میگه آقا این روایت، این احکام زمانش گذشته، این مال اینه که ما امیرالمومنین علیه السلام رو کوچک میبینیم، امام صادق رو کوچک میبینیم، امام زمان رو کوچک میبینیم. اگه تو اون مقام ببینیم و بدونیم یه جایی هن که خدا به اونها این عنایت رو کرده و تمام تاریخ رو تا قیامت دیدن و این حرف رو زدن، دیگه نمیگیم اگه گفتن آقا موسیقی ازش پرهیز کنیم، مال اون زمانی بود که مردم چنین و چنان بودن، الان میشه موسیقی عارفانه داشت به خدا رسید. این چرت و پرتا رو ما واسه چی داریم میگیم؟ ولی اینه که نمیدونیم اون کسی که اون حرف رو زده او چه جایگاهی پیش خدا داشته و چه احاطه‌ای به کل عالم خلقت داشته و اینو گفته، وقت در مقابل او خیلی زودتر تسلیم میشه، زودتر تسلیم میشه. عرضم تمام. فرمود جنازه من رو که میخواد بردارید، ملائکه میان و جلوی تابوت رو میبرند، شما پشت تابوت رو بگیرید، هر کجا بردن برید، هر کجا سر تابوت زمین آمد شما تابوت رو همونجا بگذارید، یه نیشه کلنگ به زمین بزنید، قبر آماده است. نوح پیغمبر برای من این قبر رو آماده کرد، همون جا کنار قبر بر من نماز بخونید، منو حسن جان تو توی قبر بگذار، از قبر بیا بیرون، همین که بیای بیرون یه پارچه روی قبر کشیده میشه، حسنم تو برای قبر پارچه رو کنار بزن، حسین جان تو هم برو پایین پا کنار بزن ببین چه میبینی. طبق دستور عمل کردن، آمدند یه تعداد اندکی شبانه غریبانه آورد تا این جایی که الان دل من شما به سوی اون لقطه پرواز بکن. نماز خواند امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین فرمود بر نماز، بر جنازه من بر حسب روایت فرمود 7 بار باید تکبیر بگید، بر هیچ جنازه ای بعد از من 7 بار تکبیر گفته نمی شود مگر بر جنازه فرزند مهدی که بر او هم پس از رحلتش 7 بار تکبیر گفته می شود. نماز میت رو همون جور که ام فرموده بود خواندند. امام مجتبی علیه السلام بدن نازنین پدر رو درون قبر نهاد، از قبر که بیرون آمد روی قبر پارچه ای کشیده شد. امام مجتبی رفت بالای قبر، همین که گوشه پارچه رو کنار زد ببیند رسول گرامی خدا آمده به استقبال امیرالمومنین علیه السلام. سید شهدا پایین قبر قرار گرفت، گوشه پارچه رو کنار بزنه، چه دید حسین علیه السلام؟ ببیند مادر پهلو شکسته اش فاطمه.